نوار شماره 17، کتاب مابعد الطبیعه، نویسنده ارسطو، مترجم دکتر محمد حسن لطفی تبریزی، صفحه 512. بنابراین باید فقط برای جوهر ایده وجود داشته باشد. پانویس، ترجمه راس، بنابراین ایده جوهر خواهد بود. مترجم، ادامه متن. ولی نامی واحد هم به جواهر موجود در جهان محسوس ما دلالت دارد و هم به جواهر موجود در جهان مثالی. پانویس، چنان که پیشتر متذکر شده ایم، ما برای اصطلاح ایده ترجمه ای از قبیل مثال و مانند آن استعمال نکرده و همه جا به دلیلی که ذکر کرده ایم همان اصطلاح ایده را به کار برده ایم. با این همه اصطلاح ایدئال را نمی خواهیم به کار ببریم و در مقام ترجمه آن اصطلاح مثالی را استعمال می کنیم. مترجم، ادامه متن. وگرنه این سخن که واحد موجود بر فراز اشیاء کثیر چیزی مفارق و متمایز از اشیاء کثیر است، چه معنایی میتواند داشت؟ اگر ایده ها و اشیایی که از آنها بهره ورند دارای صورت واحد میباشند، پس باید چیزی وجود داشته باشد که هر دو در آن مشترک باشند. زیرا چه علتی هست بر اینکه دوهای فناپذیر و دوهای ریاضی که کثیر ولی ابدی هستند، از حیث صورت دوی عین یکدیگر باشند ولی دو فی نفسه و دوهای مفرد و جزئی چنین نباشند؟ اما اگر ایده ها و اشیاء بهره‌ور از ایده ها دارای صورت واحد نباشند، آن دو فقط در نام مشترک خواهند بود، مثل اینکه کسی هم کالیاس را انسان بنامد و هم قطعه چوب را بیان که وجه مشترکی میان آنها ببیند. اگر فرض کنیم که مفاهیم کلی از همه جهات دیگر با ایده ها منطبقند، مثلا در دایره فی نفسه هم شکل هست و هم سطح و هم سایر اجزای مفهوم، و فقط باید نام آن چیزی را که دایره فی نفسه ایده آن است به آن بیافزاییم، پس باید بنگریم که آیا این افزودن عملی تهی و بیمعنی نیست؟ زیرا این خاصیت ایده بودن را به کدام یک از عناصر مفهوم باید افزود؟ به مرکز دایره یا به سطح یا به همه عناصر مفهوم؟ زیرا همه عناصر جوهر باید ایده باشند، مثلا مانند حیوان و دو پا. پس خود خاصیت ایده بودن هم باید مانند سطح فی نفسه در مورد دایره فی نفسه چیز معینی باشد که همه ایده ها در آن مشترکند و جنس ایده هاست. صفحه 514، فصل پنجم. ایده ها اگر هم وجود داشتند، ممکن نبود علت تغییر اشیاء محسوس باشند. مهمتر از همه بررسی این مسئله است که ایده ها چه اثر و فایده‌ای برای اشیاء محسوس، اعم از اشیاء سرمدی و اشیایی که دستخوش کون و فسادند، دارند. ایده ها نه علت حرکت آنها هستند و نه علت تغییر دیگر. به علاوه ایده ها نه به شناختن اشیاء یاری می کنند، زیرا ایده ها حتی جوهر اشیاء نیستند وگرنه در خود اشیاء می بودند، و نه به وجود اشیاء، زیرا در اشیایی که از آنها بهره برند جای ندارند، و اگر چنین بودند شاید می توانستیم آنها را به آن معنی علت اشیا بدانیم که سفیدی را از جهت وجودش در ترکیب شیء علت سفید بودن شیء می دانیم. پانویس، رجوع کنید به نظریه آناکساگوراس در 991 آ. مترجم، ادامه متن. این استدلال که نخستین بار آناکساگوراس و سپس اودوکسوس و عده دیگر از متفکران در ضمن بحث درباره مسائل و مشکلات به میان آورده اند به آسانی قابل رد است، زیرا به سهولت می توان ایرادهای بسیاری گرد آورد که نامعقول بودن آن را روشن کنند. به علاوه اشیاء دیگر ممکن نیست از ایده ها به هیچ یک از معانی رایج از چیزی پدید آیند. این سخن که ایده ها الگو هستند و اشیاء دیگر از آنها بهره ورند، سخنی توهی و تشبیهی شاعرانه است. چیست آن مبدأ مؤثری که از طریق چشم دوختن به ایده ها اثر می بخشد؟ به علاوه یک شیء ممکن است به وجود آید و موجود باشد بیان که تقلید از شیء دیگر باشد. خواه سقراطی وجود داشته باشد و خواه نه، به هر حال ممکن است کسی در وجود آید که شبیه سقراط باشد، و اگر هم سقراطی سرمدی وجود داشته باشد باز فرقی نمی کند. به علاوه باید برای شیء واحد الگوهای متعدد و در نتیجه ایده های متعدد وجود داشته باشد، مثلا برای انسان یکی به عنوان ایده حیوان و یکی به عنوان ایده دوپا و یکی به عنوان انسان فی نفسه. به علاوه الگوها باید نه تنها الگوهای اشیاء محسوس بلکه الگوهای خود ایده ها نیز باشند، یعنی به عنوان جنس برای انواع جنس، و در این صورت شیء واحد هم الگو خواهد بود و هم تصویر آن الگو. به علاوه ناممکن می نماید که جوهر و چیزی که جوهر جوهر آن است جدا از یکدیگر باشند. پس چگونه ممکن است که ایده ها اگر جوهر اشیاء هستند جدا از اشیاء باشند؟ در رساله فایدون چنان سخن گفته می شود که گویی ایده ها هم علت وجود اشیاء هستند و هم علت کون آنها. پانویس، رجوع کنید به افلاطون، فایدون 100 به بعد. مترجم، ادامه متن. ولی اگر هم ایده ها موجود باشند شیئی به وجود نخواهد آمد مگر آنکه چیزی وجود داشته باشد که سبب حرکت شود. از سوی دیگر اشیاء مختلف بسیاری به وجود می آیند که مطابق نظریه ایده ها برای آنها ایده‌ای وجود ندارد، مثلا یک خانه یا یک انگشتری. پس روشن است که حتی اشیایی هم که آنان برای آنها به وجود ایده قائلند به عللی وجود دارند و به وجود می آیند که ما بیان کرده ایم، نه به علت وجود ایده ها. برای رد نظریه ایده ها هم دلایل بسیاری از همین طریق می توان آورد و هم دلایل منطقی تر و دقیق تری که همه از حیث نتیجه با آنچه تا کنون گفتیم منطبقند. صفحه 516، فصل ششم، نظریه اعداد مثالی. آیا اعداد جوهر موجوداتند؟ اکنون که از بررسی این مطلب فارغ شدیم، جا دارد نظریه عدد را بیازماییم و ببینیم از ادعای بعضی فیلسوفان که اعداد را جواهر مفارق و نخستین علل اشیا می دانند چه نتایجی به دست می آید. اگر عدد موجودی واقعی است و جوهرش چنان که بعضی متفکران می گویند چیزی جز عدد نیست، پس یک یا یکی از اعداد نخستین است و یکی دوم و هر یک از حیث نوع غیر از دیگری است و الف یا این خاصیت در مورد واحدها بی استثناء صادق است و هیچ واحدی با واحد دیگر قابل تألیف نیست، ب یا همه واحدها بی استثناء تالی یکدیگرند و هر واحدی با هر واحدی قابل تألیف است، چنان که اعداد ریاضی دارای این خاصیت شمرده می شوند، زیرا در اعداد ریاضی هیچ واحدی با واحد دیگر از هیچ حیث فرق ندارد و یا بعضی واحدها با یکدیگر قابل تألیفند و بعضی چنین نیستند. مثلا اگر دو اولین عدد پس از یک است و پس از آن سه می آید و پس از آن اعداد دیگر و واحدهای موجود در هر عدد قابل تألیفند، مثلا واحدهای موجود در دوی اول با یکدیگر قابل جمعند و واحدهای موجود در سه اول با هم قابل جمع و تألیفند و همچنین در اعداد دیگر، ولی واحدهای موجود در دو فی نفسه با واحدهای موجود در سه فی نفسه قابل تألیف نیستند و همچنین است در سایر اعدادی که پشت سر هم قرار دارند، و از این رو عالم ریاضی هنگام شمارش اعداد ریاضی پس از یک دو را می آورد، از این طریق که به یک یک دیگری می افزاید و پس از دو سه را می آورد، از این طریق که به دو یک دیگری می افزاید و بدین ترتیب به شمارش ادامه می دهد، ولی شمارش اعداد مثالی بدین ترتیب است که پس از یک دوی متمایزی می آید که حاوی یک اولی نیست و پس از دو سه می آید که حاوی دو نیست و همچنین است اعداد دیگر. دو، و یا یک نوع عدد باید آنگونه باشد که نخست یاد کردیم. پانویس، یعنی از آحاد موجود در آن یکی نخستین است و یکی دوم و هر یک از حیث نوع غیر از دیگری است. مترجم، ادامه متن. و نوعی دیگر بدانگونه که علمای ریاضی درباره اش سخن میگویند و نوع سوم بدانگونه که ما در پایان به آن اشاره کردیم. به علاوه این انواع اعداد یا باید جدا از اشیاء باشند یا در خود اشیاء محسوس، نه بدانسان که ما نخست تشریح کردیم، بلکه به نحوی که اشیاء محسوس از اعداد تشکیل یافته باشند و اعداد در آنها باشند. پانویس، اجزاء تشکیل دهنده آنها باشند. مترجم، ادامه متن. و یا باید نوعی از عدد جدا از اشیاء باشد و نوع دیگر جدا از اشیاء نباشد و یا همه اعداد در اشیاء باشند. اعداد تنها بدین انها وجود می توانند داشت. تقریبا همه متفکرانی هم که میگویند که واحد مبدأ و جوهر و عنصر همه اشیاست و اعداد از واحد و چیزی دیگر پدید میآیند، اعداد را مطابق یکی از این انها تشریح کردند، ولی هیچ یک از آنان نگفته است که همه واحدها غیر قابل تألیف با یکدیگرند و ضرورت نیز همین را اقتضا می‌کند، زیرا عدد به معنای غیر از آنچه تشریح کردیم وجود نمی‌تواند داشت. بعضی فیلسوفان برانند که هر دو نوع عدد وجود دارند. پانویس اشاره به افلاطون است. راس ادامه متن. یک نوع عدد دارای مقدم و مؤخر است. پانویس که از حیث نوع با یکدیگر فرق دارند. راس ادامه متن. و اینها ایده اند و نوع دیگر اعداد ریاضی اند که غیر از ایده ها و غیر از اشیاء محسوس اند و هر دو نوع مفارق از اشیاء محسوس اند. متفکران دیگر، پانویس اشاره به اسپوسیپوس است. راس ادامه متن، میگویند که تنها اعداد ریاضی وجود دارند که نخستین همه موجوداتند و مفارق از اشیاء محسوس. فیثاغوریان نیز تنها به وجود یک نوع عدد قائلند، یعنی اعداد ریاضی، ولی اینان اعداد را مفارق نمی‌دانند، بلکه معتقدند که جواهر محسوس از آنها به وجود آمدند و آنها اجزاء تشکیل دهنده جواهر محسوسند. این گروه کل کیهان را از اعداد بنا می‌کنند، ولی نه از اعداد تشکیل یافته از واحدهای مجرد، بلکه بر این عقیده‌اند که واحدها دارای مقدار می‌باشند، ولی در عین حال نمی‌توانند بگویند که واحد نخستین چگونه ساخته شده است که دارای مقدار و بعد گردیده است. فیلسوفی دیگر می‌گوید، پانویس اشاره به فیلسوف افلاطونی ناشناخته است. راس ادامه متن، یگان نوع عدد که وجود دارد نخستین نوع عدد است، یعنی عدد به عنوان ایده، و یکی دیگر معتقد است که این همان عدد ریاضی است. پانویس اشاره به کسنوکراتس است. راست ادامه متن، نظریاتی هم که در مورد خطوط و سطوح و اجسام به میان آورده شده اند همین گونند. بعضی متفکران میگویند خطوط و سطوح و اجسامی که موضوعات ریاضی اند غیر از آنهایی هستند که پس از ایده ها می آیند، و از کسانی که عقیده دیگر اظهار می کنند بعضی از موضوعات ریاضی فقط به عنوان موضوعات ریاضی سخن می گویند و اینان کسانی هستند که ایده ها را عبارت از اعداد نمی دانند و اصلا مدعی وجود ایده ها نیستند. پانویس اشاره به اسپوسیپوس. راس ادامه متن، ولی گروهی دیگر از موضوعات ریاضی به روش ریاضی سخن نمی گویند، بلکه ادعا می کنند که نه همه مقادیر قسمت پذیر به مقادیر هستند و نه هر دو واحدی عدد دو را پدید می آورند. همه فیلسوفانی که واحد را عنصر و مبدأ اشیاء می دانند، به استثنای فیثاغوریان، معتقدند که عدد از واحدهای مجرد تشکیل یافته است. فیثاغوریان چنان که گفتیم بر این عقیده‌اند که عدد دارای مقدار می باشد. پس معلوم شد که چند نظریه درباره عدد وجود دارد و ما همه آنها را برشمردیم. همه این نظریه ها محال و نامعقول هستند، ولی شاید بعضی نامعقول تر از بعضی دیگر باشد. صفحه 520، فصل هفتم، دنباله بحث درباره اعداد مثالی، بررسی نظریه افلاطون درباره غیر قابل تألیف بودن واحدها. نخست باید این مطلب را بررسی کرد که آیا واحدها با یکدیگر قابل تألیفند یا نه، و اگر غیر قابل تألیفند به کدام یک از دو معنی که پیشتر ذکر کردیم چنینند. زیرا ممکن است که یا هیچ واحد با هیچ واحد قابل تألیف نباشد و یا فقط واحدهای موجود در دو فی نفسه با واحدهای موجود در سه فی نفسه و به طور کلی واحدهای موجود در هر عدد مثالی با واحدهای موجود در سایر اعداد مثالی غیر قابل تألیف باشند. اگر همه واحدها با هم قابل تألیفند و فرقی با هم ندارند، پس تنها اعداد ریاضی وجود دارند، یعنی تنها یک نوع عدد هست و ایده ها ممکن نیست عدد باشند. زیرا انسان فی نفسه یا حیوان فی نفسه یا یکی دیگر از این ایده ها چگونه عددی هستند؟ برای هر شی یک ایده وجود دارد. مثلا انسان فی نفسه یک ایده است و حیوان فی نفسه یک ایده، ولی اعداد مشابه بیشمارند و هیچ فرقی با یکدیگر ندارند و از این رو ممکن نیست که یکی از سه ها از حیث انسان فی نفس بودن بر سه های دیگر برتری داشته باشد. اما ایده ها اگر عدد نباشند اصلا ممکن نیست وجود داشته باشند، زیرا ایده از کدام مبدأ پدید می آید؟ آنچه از واحد و دوئی نامتعین پدید می آید عدد است و اینها موادی و عناصر عدد شمرده می شوند، ولی ایده ها را مقدم بر اعداد یا مؤخر از اعداد نمی توان تلقی کرد. ولی اگر واحدها غیر قابل تعلیفند، آن هم بدین معنی که هیچ واحد با واحد دیگر قابل تعلیف نیست، در این صورت عددی که پدید می آید عدد ریاضی نمی تواند بود، زیرا عدد ریاضی از واحدهایی پدید می آید که فرقی با یکدیگر ندارند و هرچه تاکنون درباره عدد ریاضی به اثبات رسیده است شاهد درستی این سخن است. اما چون این عددی عدد مثالی نیز نمی تواند باشد، زیرا در این صورت دو نخواهد توانست به عنوان عدد نخستین از واحد و دوی نامتعین پدید آید و اعداد دیگر مانند 3 و 4 نیز نخواهند توانست پشت سر آن بیایند، زیرا واحدهای موجود در دو مثالی در یک آن پدید می آیند، آن هم یا چنان که اولین مبدع این نظریه می گوید از نابرابرها در نتیجه برابر شدن نابرابرها و یا به نحوی دیگر، زیرا اگر یک واحد مقدم بر واحد دیگر است، همان واحد مقدم بر دو نیز که از ترکیب آنها پدید آمده است خواهد بود. زیرا آنجا که از دو چیز یکی مقدم است و دیگری مؤخر، چیزی هم که از آنها پدید می آید مقدم تر از یکی و مؤخر تر از دیگری خواهد بود. پانویس: در این صورت ترتیب عدد 1, 2, 3, 4 نخواهد بود، بلکه 1 واحد اول موجود در 2، 2 واحد دوم موجود در 2، 3 واحد اول موجود در 3 و به همین قیاس خواهد بود. راس ادامه متن. به علاوه چون واحد فی نفسه نخستین است و سپس واحدی جزئی و مفرد وجود دارد که در میان واحدهای دیگر نخستین است و پس از واحد فی نفسه می آید و باز واحدی سوم وجود دارد که نسبت به واحد دوم ما بعد است و نسبت به واحد نخستین ما بعد ما بعد، بنابراین واحدها باید مقدم بر اعدادی باشند که نام خود را از آنها گرفتند. مثلا در 2 باید واحد سومی وجود داشته باشد پیش از آن که 3 موجود باشد و در 3 باید واحد چهارم و واحد پنجمی وجود داشته باشد پیش از آن که اعداد 4 و 5 بتوانند وجود داشته باشند. هیچ یک از این متفکران نگفته است که واحدها قابل تألیف به این معنی نیستند، ولی با این همه نتیجه منطقی مبادی آنان غیر قابل تألیف بودن واحد هاست، در حالی که چون این امری در حقیقت محال است. چه اگر واحد نخستین یا یک نخستین وجود دارد، پس به حکم عقل باید واحدهای مقدم و مؤخر وجود داشته باشند، و همچنین اگر دو نخستین وجود دارد همان حکم درباره دو نیز صادق خواهد بود، زیرا پس از هر نخستینی به ضرورت دومی وجود دارد و پس از هر دومی به ضرورت سومی هست و همچنین الی آخر. ولی اگر در آنی واحد هر دو سخن را بگوییم، یعنی اگر بگوییم که از یک سو پس از واحد مثالی یک واحد نخستین هست و یک واحد دوم و پس از آن یک دو نخستین است، سخن ما بی‌معنی و نامعقول خواهد بود. اما آن متفکران یک واحد یا یک را نخستین تلقی می کنند، ولی دیگر به وجود واحد دوم و واحد سوم قائل نمی شوند و همچنین یک دو را نخستین تلقی می کنند، ولی دیگر به وجود دوی دوم و دوی سوم قائل نیستند. اگر همه واحدها غیر قابل تألیفند، پس بدیهی است که دوی فی نفسه و سه فی نفسه وجود نمی توانند داشت و به همین قیاس سایر اعداد. زیرا خواه واحدها هیچ فرقی با هم نداشته باشند و خواه هر واحدی با واحد دیگر فرق داشته باشد، در هر دو حال در هنگام شمارش عدد از طریق عمل جمع پدید می آید. مثلا 2 از این طریق پدید می آید که به واحد واحدی دیگر افزوده می شود و 3 از این طریق به وجود می آید که به 2 واحد دیگری افزوده می گردد و همچنین الی آخر. اما اگر راستی چنین است، پس پدید آمدن اعداد از طریقی که آن متفکران می خواهند ممتنع است، یعنی از 2 و 1 زیرا دو در واقع جزئی از سه می شود و سه جزئی از چهار می شود و به همین ترتیب در اعداد دیگر که پشت سر هم می آیند. ولی آن متفکران معتقدند که چهار از دوی نخستین و دوی نامتعین به وجود می آید، یعنی از دو تا دو که باید علاوه بر دو فی نفسه وجود داشته باشند، زیرا در غیر این صورت دو فی نفسه جزئی از چهار خواهد بود و باید دو دیگری غیر از آن به آن افزوده شود و دو نیز باید از یک فی نفسه و یک دیگر پدید آید. ولی اگر حقیقت چنین باشد، پس عنصر دیگر ممکن نیست دوئی نامتعین باشد، زیرا آن عنصر یک واحد پدید می آورد و مانند دوئی نامتعین دوی متعین پدید نمی آورد. به علاوه چگونه می توان پذیرفت که در جنب سه فی نفسه و دو فی نفسه سه ها و دوهای دیگر وجود داشته باشند؟ اینها به چه نحو از واحدهای مقدم و مؤخر پدید می آیند؟ همه این سخنان نامعقول و نهی است، زیرا ممکن نیست که یک دوی نخستین و یک سه فی نفسه وجود داشته باشد، حالان که اگر واحد و دوی نامتعین عناصر باشند، وجود آنها یعنی دوی نخستین و سه فی نفسه ضروری خواهد بود. اما چون از این سخن نتایج محال به دست می آید، پس ممکن نیست که این عناصر مورد ادعای آنان مبادی مولد باشند. اگر بپذیریم که هر واحدی با هر واحد دیگر فرق دارد، ناچار نتایجی از این قبیل حاصل خواهد شد. اما اگر بگوییم واحدهای موجود در یک عدد با واحدهای موجود در عدد دیگر فرق دارند، نه واحدهای موجود در یک عدد با واحدهای موجود در همان عدد، باز هم با دشواری‌های بزرگی روبرو می‌گردیم. مثلا ده فی نفسه حاوی ده واحد است و ده هم از آنها مرکب است و هم از دو پنج. ولی چون ده فی نفسه عددی تصادفی و نامعین نیست و از دو تا پنج تصادفی و نامتعین ترکیب نیافته است، همچنان که از ده واحد نامتعین نیز تشکیل نیافته است، پس واحدهای موجود در ده فی نفسه باید با یکدیگر فرق داشته باشند. زیرا اگر آنها فرق نداشته باشند، پس پنج هایی هم که ده از آنها تشکیل می‌یابد نباید با هم فرق داشته باشند. ولی چون اینها با هم فرق دارند، پس واحدها هم باید فرق داشته باشند. اما اگر بگوییم پنج ها با هم فرق دارند، این سوال پیش می‌آید که آیا ده حاوی هیچ پنجی غیر از آن دو پنج نیست یا هست؟ گفتن اینکه پنج‌های دیگری در آن نیستند بی‌معنی است، اما اگر گفته شود که پنج‌های دیگری در آن هستند، باز این سؤال سر برمی‌دارد که کدام نوع ده از آنها تشکیل یافته است. در ده ممکن نیست دهی غیر از خود آن موجود باشد، ولی بنا به عقیده آن متفکران ضروری است که چهار از دو تا دوی نامعلوم و نامعین تشکیل نیافته باشد، زیرا می‌گویند دوی نامتعین دوی متعین را اخذ کرد و دو تا دو به وجود آورد، زیرا طبیعت آن چنین است که هر چه را اخذ می کند دو برابر سازد. به علاوه چگونه ممکن است که دو موجود خاص و معینی جدا از دو تا یک موجود در خودش باشد و سه موجود خاص و معینی جدا از سه تا یک؟ یا باید یکی از دیگری بهره ور باشد، همچنان که انسان سفید که چیزی غیر از انسان و سفید است از این دو بهره دارد، و یا یکی باید فصل دیگری باشد همچنان که انسان غیر از حیوان و دو پاست. به علاوه بعضی اشیا به علت تماس واحدند، بعضی به علت آمیزش و امتزاج و بعضی به علت وضع. ولی واحدهایی که دو و سه از آنها تشکیل می‌یابند هیچ یک از آن سه نوع نیستند، بلکه همان گونه که دو انسان چیزی غیر از دو تا انسان نیستند، واحدها نیز به ضرورت باید همانگونه باشند. قسمت ناپذیر بودن آنها هم فرقی از این حیث نمی کند، زیرا نقطه ها هم قسمت ناپذیرند و با این همه دو نقطه چیزی غیر از دوتا نقطه نیست. نتیجه دیگری را هم که از آن نظریه حاصل می شود نباید از یاد برد، و آن این است که باید دوهای مقدم و مؤخر نیز وجود داشته باشند و همچنین است در مورد سایر اعداد، چه اگر هم دوهای موجود در چهار همزمان باشند، این دوها به هر حال مقدم بر دوهای موجود در هشت خواهند بود و همان گونه که دو آنها را به وجود می آورد، آنها نیز به نوبه خود چهارهای موجود در هشت را پدید می آورند. پس اگر دو نخستین ایده باشد، آن دوهای دیگر نیز ناچار نوعی ایده خواهند بود. همین حکم در مورد واحدها نیز صادق است، بدین معنی که واحدهای موجود در دو نخستین چهار تا واحد موجود در چهار را به وجود می آورند، به طوری که همه واحدها باید ایده باشند و یک ایده باید از ایده ها مرکب باشد و از این رو اشیایی هم که این ایده ها ایده های آنها هستند ناچار باید مرکب باشند. مثلا اگر برای حیوان ها ایده وجود داشته باشد، پس باید بتوانیم بگوییم که حیوان ها از حیوان ها ترکیب یافتند. به طور کلی قول به وجود فرق میان واحدها سخنی خیالی و نامعقول است و مرادم از سخن خیالی سخنی واهی است که بخواهند به وسیله آن فرضیه ای را قابل قبول نمودار سازند. زیرا ما میان دوتا واحد نه از حیث کمیت فرقی میبینیم و نه از حیث کیفیت و هر عددی یا باید برابر باشد یا نابرابر. این سخن در مورد همه اعداد صادق است و خاصه در مورد عددی که از واحدهای مجرد تشکیل یافته است. پس وقتی که عددی نه بزرگتر از عدد دیگر است و نه کوچکتر از آن، این دو عدد برابرند. اگر دو چیز برابر که از هیچ حیث فرقی با هم ندارند عدد باشند، میگوییم آن دو عین یکدیگرند و در غیر این صورت لازم میآید که حتی دوهای موجود در ده فی نفسه با اینکه با هم برابرند با یکدیگر فرق نوعی داشته باشند، زیرا کسی نخواهد توانست دلیلی بیاورد بر اینکه فرقی نوعی میان آنها نیست. به علاوه اگر هر واحد چون با واحد دیگر جمع شود، حاصل جمع آنها دوست، پس یک واحد موجود در دو فی نفسه نیز چون با یکی از واحدهای موجود در سه فی نفسه جمع شود، دو پدید خواهد آمد. حال اولا این دو مرکب از دو واحد خواهد بود که با یکدیگر فرق نوعی دارند. ثانیاً آیا این دو مقدم بر سه خواهد بود یا مؤخر از سه؟ چون این می نماید که باید مقدم باشد، زیرا یکی از واحدهای موجود در آن با سه همزمان است و واحد دیگر با دو. ما خود بر این عقیده ایم که عموماً واحد با واحد خواه آن دو با هم برابر باشند و خواه نابرابر دو می شود. مثلا نیکوبد با هم یا انسان و اسب با هم، ولی طرفداران آن نظریه می گویند که حتی دو واحد با هم دو نمی شوند. اگر عدد سه فی نفسه بزرگتر از عدد دو فی نفسه نباشد، جای تعجب خواهد بود. اما اگر بزرگتر است، پس در آن عددی هست برابر با دو و این عدد اخیر فرقی با دو فی نفسه ندارد. ولی چون این امری ممکن نخواهد بود اگر عددی مقدم و عددی مؤخر وجود داشته باشد. پانویس یعنی اگر میان اعداد فرق نوعی وجود داشته باشد. مترجم ادامه متن: اگر واحدها فرقی با هم نداشته باشند، در این صورت ایده ها عدد نخواهند بود و از این رو طرفداران آن نظریه در این نکته حق دارند که میگویند واحدها اگر ایده اند باید با هم فرق داشته باشند و ما این مطلب را پیشتر بیان کرده ایم. پانویس رجوع کنید به 1081 آ. ادامه متن: زیرا ایده یکی است و اگر میان واحدها فرقی نباشد، میان دوها و سه ها نیز فرقی نخواهد بود. از این رو طرفداران آن نظریه ناچارند ادعا کنند که وقتی که ما یک دو می شماریم، هر بار به عدد پیشتر چیزی نمی افزاییم، وگرنه نه ممکن خواهد بود که اعداد از دوی نامتعین پدید آیند و نه اعداد ایده خواهند بود، زیرا در این صورت ایده‌ای در ایده دیگر خواهد بود و همه ایده ها اجزاء یک ایده خواهند بود. بنابراین باید گفت که استدلال آنان با توجه به فرضشان درست است، ولی کلن مطابق حقیقت نیست. کسانی که آن نظریه را به میان می آورند، حقایق ریاضی بسیاری را از بین می برند، زیرا ناچارند اعتراف کنند که این خود نیز مسئله است که وقتی که ما می شماریم و یک و دو و سه می گوییم، آیا هر بار چیزی به عدد پیشین می افزاییم یا هر بار جزء جداگانه می سازیم؟ راستی این است که ما هر دو عمل را می کنیم و برگرداندن این فرق در نحوه شمارش به فرق میان ماهیت اعداد کاری مضحک است. صفحه 527، فصل هشتم، دنباله بحث درباره اعداد مثالی، طبیعت واحد فی نفسه. نخستین کاری که باید کرد این است که معین کنیم که فصل عدد چیست و همچنین فصل واحد، اگر واحد فصلی دارد، کدام است. واحدها یا باید در کمیت با هم فرق داشته باشند یا در کیفیت، ولی چنین می نماید که وجود هیچ یک از این دو فرق ممکن نیست. اما عدد به عنوان عدد در کمیت فرق دارد. اگر واحدها نیز در کمیت فرق داشته باشند، لازم خواهد آمد که دو عدد که از حیث تعداد واحدها برابرند با یکدیگر فرق داشته باشند. به علاوه این سوال پیش خواهد آمد که آیا واحدهای نخستین بزرگترند یا کوچکتر و واحدهای مؤخر بیشتر می شوند یا کم.